از نیرو تهیه کردن و کم کم آماده می شدن. گفته شده اینها 700 نفر زره پوش داشتند، در میان 3000 نفر 700 زره پوش، 200 نفر اسب سوار گفته شده در بینشون بود، 100 نفر تیرانداز در بینشون بود و بنابر نقلی 1000، بنابر نقلی 3000 شتر همراه داشتن. و به هر حال اینها نشون میده که با عده و عده کافی برای این نبرد آماده شده بودن. همراه خودشون تعدادی از زنان رو هم آوردند.
بله.
که یکی از اونها هند بود، هند جگرخوار، همسر ابو سفیان و مادر معاویه. گاهی گفتن تا 15 نفر از این زنها و کنیزان رو همراهشون آوردن به این منظور که اینها دف بنوازند، براشون بخونن، خوانندگی کنن، غنا بخوانن و دف بنوازن و اشعاری در رسای کشتگان بدر بخوانن برای اینکه اینها رو تحریک بکنن.
بله.
در حال آمدن خود این زنها نقش تحریکگری داشت، هم از این جهت و هم از جهت عدم فرار. یعنی وقتی که زنها باشن طبیعتاً اینها مقابل این زنها تلاش میکنن که مقاومت نشون بدن و وقتی فرار بکنن طبیعتاً خب این چیزی بود که در ادبیات اون زمان دیده میشه. مثلا مثال بخوام عرض بکنم،
بله،
وقتی که عمرو بن عبدود در غزوه خندق مقابل امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار میگیره و حضرت یکی از سه پیشنهاد رو بهش مطرح میکنه که یکیش این است که حالا که اسلام نمیاری اینجا رها کن و برو، که او در پاسخ میگه نه، نمیخوام چنین بشود که زنان مکه به هر حال حدیث کنن بین خودشون فرار من رو از جنگ. این که
اسمش سر زبون خانم ها بیفته و طعنه بهش بزنن براشون خیلی
بله
سنگین
که ترسو بود و از جنگ فرار کرد. و خود حضور زنها به هر حال نقش تحریکگری داشت در این جنگ.
بله.
و به هر حال با یک چنین وضعیت اینها آماده شدن برای خروج از مکه به سمت مدینه. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطلع شدن از خروج اینها.
چگونه؟
اینکه چگونه پیامبر اکرم مطلع شده، از روایات سه نکته استفاده میشه یا سه طریق استفاده میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق وحی مطلع میشدن، جبرئیل خبر میداد پیامبر اکرم رو. معمولا در این گونه حوادث مجهز بود پیامبر به علم الهی، به وحی. این یک طریقی که از روایات عرض کنم که قابل استفاده است. نکته دوم، عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که در مکه همچنان حضور داشت. عباس می‌دانیم تا سال هشتم در مکه حضور داشت و خب سال هشتم بعد از فتح مکه به پیامبر ملحق شد و هجرت به مدینه کرد. این که او تا سال هشتم آیا اسلام آورده و در حالت تقیم مخفیانه و با ایمان مخفی در مکه زندگی می کند یا نه اسلامش هم مربوطه به اون دوره است، خب دربارش اختلاف، اما حداقل به عنوان یک استظهار بعضی گفتند که می توان استظهار کرد که عباس ایمان آورده بود و در مکه یک مسلمان مخفی بود و خبر می داد به پیامبر اکرم تحرکات مشرکان رو. عباس نامه ای نوشت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بحث قریش رو و این اقدامشون رو مطرح کرد، عددشون رو مطرح کرد.
بله.
همراه با یک مردی از قبیله بنو غفار، یعنی همون قبیله ابوذر.
بله.
اون رو فرستاد به مدینه و بهش گفت که به اصطلاح 3 روزه خودت رو به مدینه برسون و اون سریع خودش رو به مدینه رسوند
قبل از اینکه نیروهای
بله.
نظامی برسن.
چون نیروهای نظامی خب طبیعتاً یک سپاه 3000 نفره، خب طبیعتاً مدتی طول میکشه تا بخوان به مدینه بله. برسن. او رسید به مدینه، نامه رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داد در حالی که پیامبر در مسجد قبا تشریف داشتن و در مسجد نامه رو داد پیامبر. ابی بن کعب نامه رو برای پیامبر اکرم قرائت کرد و حضرت فرمود کتمان کن، به کسی نگو، هم به عبی و هم به اون فرد فرمودن کتمان کن، که بحث کتمان و مسائل اطلاعاتی و سری نگه داشتن بله. اخبار یکی از اصول در سیره پیامبر اکرم، کتمان کردن این خبر، این گونه اخبار رو پیامبر خیلی اهتمام داشتن. در این حال این فرد غریبه از بنو غفار وقتی که میاد در مسجد قبا با پیامبر دیدار میکنه، نامه میده، همین منشأ یک شایعه‌ای در مدینه شد و خود این باز نشون میده که پس منافقین چقدر توجه دارن به بله. رفتارهای پیامبر
در بین اونها چه کسانی خدمتشون
میرسند اینها بله. در مدینه شایع شد که خبری هست و چه بسا چون از اون طرف هم رفت آمدها بین مدینه و مکه بین منافقین و یهود و مشرکان مکه در طول یک سال وجود داشت و اهل مدینه و این منافقین و یهود می دانستن که مشتکان در تکاپوی انتقام هستن منتظر بودن و لذا استشمام کردن که این خبری داله بر اون معناست و خب این یک طریقه که طریق دیگری هم
هست
هست که عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ همراهی بفرمایید.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عداك.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. در برنامه امروز بحث بسیار مهم غزوه احد رو آغاز کردیم و آقای دکتر جباری برای ما گفتن که مشرکان قریش در مکه خودشون را آماده می‌کردن برای حمله به مدینه جهت گرفتن انتقام شکست سنگینی که در غزوه بدر خورده بودند. اما آقای دکتر پرسیدم که چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله خبردار شد؟ گفتید که سه طریق رو ذکر کردن در منابع. یکی این که پیامبر خدا از طریق وحی و به علم الهی خبردار شدند. راه دوم این که گفته شده که عباس عموی پیامبر خدا نامه‌ای رو توسط یک پیک برای پیامبر خدا فرستاد و اطلاع داد که چون این اتفاقی داره میفته و این تعداد حدود 3000 نفر در مکه آماده شدن که به مدینه حمله بکنند. اما راه سوم؟
بله، روایت دیگری هم داریم که گفته شده گروهی از قبیله خزاعه که در بینشون فرد به نام عمرو بن سالم نامی بوده، اینها مطلع شدن از حرکت سپاه مشرکان از مکه، لذا اینها خودشون سریعتر به مدینه رسوندن. توضیح اون که قبیله خزاعه از قبائل اطراف مکه است، از دیرباز، از دوره جاهلیت با بنی هاشم و اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله با عبدالمطلب رفاقت داشتن، پیمان داشتن و این قبیله همواره نقش مثبتی رو ایفا کردن در ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از جمله در همینجا این چند نفر از قبیله خزاعه در مسیر مشرکان مکه رو دیدن، این سپاه 3000 نفری رو که در منطقه لیطوا که از مناطق نزدیک مکه است که الان جزء مکه شده در این توسعه فعلی مکه، در لیطوا مشاهده کردند به هر حال اردوگاه مشرکان رو و سریعتر خودشون رو مدینه رسوندن، پیامبر رو با خبر کردن از این تحرک و بعد برگشتن. وقتی که برمیگشتن در منطقه بطن رابغ، منطقه است در به هر حال فاصله میان مکه و مدینه و بخش نزدیکتر به مدینه که 4 شب گفتن 4 لیال من المدینه، 4 شب فاصله است از این منزلگاه تا مدینه، اونجا مشرکان مجددن سپاهشون رو مشاهده کردن
که دارن حرکت میکنن به طرف مدینه.
بله. وقتی ابو سفیان این افراد از قبیله خزاعه رو مشاهده کرد گفت که احلف بالله انهم جاءوا محمدا فخبروه بمسيرنا، قسم به خدا که اینها رفتند و با خبر کردن محمد صلی الله علیه و آله از آمدن ما و عدد ما رو به اونها گفتند. و الان و ابو سفیان گفت که حالا که محمد صلی الله علیه و آله مطلع شده از این قصه میرن تو قلعه هاشون، یلزمون سیاسیهم، در قلعه هاشون میرن کمین میکنن، به هر حال سکونت میکنن و این موجب میشه که ما نتونیم به هر حال دسترسی به اونها پیدا کنیم،
در واقع دیگه نمیتونیم غافلگیر بکنیم مسلمانان رو. خب
صفوان ابن امیه گفته شده که اونجا جملاتی گفت در پاسخ ابو سفیان که خلقیات کثیف جاهلیت رو و شرک رو در اینها میرسوند که اینها هدفشون از جنگ چه اموری بوده. اون گفت که ان لم یسحروا لنا عمدنا الى نخل الاوس والخزرج فقطعناه، اگر اینها اومدن در صحرا با ما جنگیدن که هیچ، اگر نه میریم نخلاشون رو قطع میکنیم، نخل اوس و خزرج رو میریم قطع میکنیم. فترکناهم ولا اموال لهم، اینها رو بدون مال دیگه، چون به هر حال مدینه بود و نخلهاشون دیگه،
یعنی
اون ابزار اقتصادیشون رو از بین میبریم. و ان اسحروا لنا، اگر اومدن در صحرا با ما جنگیدن، فعددنا اکثر من عددهم، تعداد ما از تعداد اونها بیشتره، و سلاحنا اکثر من سلاحهم، سلاح ما بیشتره، ولنا خیل ولا خیل معهم، اسب سوارانی داریم، به هر حال مرکب هایی داریم که اونها ندارن، و به هر حال با اونها خواهیم جنگید تا عدد آخر، و به خصوص که ما حس انتقام جویی درمون هست، برای اونها حس انتقام جویی نیست،
ما انگیزه کافی داریم به تدریج.
یعنی وقتی که این عرض کردم، وقتی که نگاه میکنم به کلمات صفوان ابن امیه، میبینیم که در جبهه حق چه انگیزه و هدفی برای جنگ وجود داره، برای جهاد وجود داره، در اینها فقط بحث انتقام مطرحه. و عرض کنم که از ابزارهای همچون قطع درختان و طبیعت، از بین بردن طبیعت، اینها بهره میگیرن، یعنی بحث این که هدف وسیله رو توجیه میکند، حاضرن کل نخلهای مدینه رو از بین ببرن تا اینکه به هر حال پیروزی نصیبشون بشه. و به هر حال این نکته و این گفتگو رو بین صفوان بن امیه و ابو سفیان
نقل کردن.
نقل کردن.
آیه دکتر جباری، فرصت برنامه به پایان رسید، خیلی کوتاه بفرمایید، قابل جمع هستن این سر راهی که مطرح کردید برای این که چگونه پیامبر خدا خبردار شد؟ منافاتی بله. با هم ندارن؟
بله، منافاتی با هم نداره، و اینکه هم نامه عباس اومده باشه و هم قبیله خزاعی که اطلاعی از هم نداشتن، و اینکه پیامبر اکرم جدای از این مجهز به علم غیب بود و از طریق جبرئیل با وحی الهی مطلع می شد، هر سه با هم قابل جمعه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه امروز زلال تاریخ به پایان رسید. انشاءالله درباره ادامه ماجرا و اینکه چگونه سپاه مشرکین قریش به مدینه رسیدند و چگونه درگیری رخ داد در غزوه احد، موضوع برنامه آینده ما خواهد بود و در این باره با شما سخن خواهیم گفت. با تشکری دوباره از جناب دکتر جباری، به اتفاقشون با شما خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدارتان.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت سو، سحر ترابت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر ترابت صبح، ای جوهر عدل و رمز اسمت، ای راز شرف شکوه عزت، ای ماه هرای عشق و ایمان، ای یاد تو روشنایی جان، ای یاد تو روشنایی جان.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر ترابت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر ترابت صبح، از نام تو عطر یار سرمد، بوییم همیشه یا محمد،
امید نجات از تو نیکو، این ما و شفاعت تو ایدو،
این ما و شفاعت تو ایدو، این ما و شفاعت تو ایدو.
از این که همچنان با رادیو معارف بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراه هستید بسیار سپاسگزارم. خدا قوت میگم به شما بزرگوارانی که مشغول تراش و خدمت رسانی هستید. انشالله تا ساعت 5 بامداد در کنارتون خواهیم بود با بخش سوم برنامه رادیو معارف. علاقمندان به دروس حوزوی رو دعوت میکنم همراه باشن با درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی که در فقه آل محمد به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. مجموعه منتشر کردن به عنوان فرهنگ سخنان امام هادی علیه السلام، مجموعه خوبی کلمات امام هادی علیه السلام در ابواب مختلف فقه بیان شده، در مسائل اعتقادی بیان شده، در مواعظ و نصائح هم 40 تا حدیث از امام هادی علیه السلام در اونجا نقل شده که ما تا کنون در واقع 15 تاشو گفته ایم، ظاهراً این 16 همیست که می خوانم. این روایت امام هادی علیه السلام اینه: المراء یفسد الصداقه القدیمه. در باره مذمت مراء 3 چیز بیان فرموده: المراء یفسد الصداقه القدیمه. حقیقت مراء چیست عرض میکنم. مراء دوستی قدیمی پا بر جا رو فاسد میکنه، به هم میزنه. و یحل العقده الوثیقه، اون رابطه محکم بین دو انسان رو از بین میبره. این دو. و اقل ما فیه ان تکون فیه المغالبه، کمترین چیزی که در مراء است این احساس برتری جویی بر طرف مقابله. و المغالبه اساس القطیعه، برتری جویی و غلبه جویی بر طرف، این اساس و شالوده قطع رابطه هاست. برای مرا در لغت 3 معنی ذکر شده: از ماده مریه، مریه به معنی شک، مرا به معنی ایجاد شک کردن. ما میخواهیم با سخنانمون در طرف القاء شک بکنیم. معنی دوم انکار حق، میخواهیم با پشت هم اندازی و الفاظ و بازی و الفاظ حقی رو باطل کنیم و انکار کنیم. معنی سوم مجادله برای غلبه بر طرف، جدال کنیم و سخنانی بگیم برای اینکه بر طرف غالب بشیم، شکستش بدیم، آبروش ببریم، خودمون برتر از او از جهات مختلف حساب کنیم، یا همچین چیزی. اولا جدال و مجادله در قرآن مجید آمده. جدال به لطیعه احسن داریم، جدال مذموم داریم، مجادلون فی آیات الله. جدال به لطیعه احسن بحث و گفتگوست. در اسلام بحث و گفتگو ممنوع نیست، سوال و جواب ممنوع نیست، آزاد اندیشی به این معنا که عرض کردم ممنوع نیست. بنشینن بحث کنن، در پرتو بحث ها مسائل روشن می شود. و جادل هم بلتی احسن، با مخالفانت با منطق و به طور صحیح مجادله کن. این مجادله مطلوب، پرده رو از روی حقایق مستور و مخفی بر می داره، آشکار میکنه. ولی یه مجادله های انحرافی داریم، برای انکار حق، برای به کرسی نشوندن باطل، برای آبروی طرف بردن و محکوم کردن، برای حمایت بیچون و چرا و بی دلیل از کسی داشتن. اینا مجادله و مراء باطله. مراء باطل در اسلام حرامه. یعنی بنده با شما بحث کنم به جایی برسم، میدونم درست نمیگم، اما باز پافشاری کنم در حرف باطلم، یا میدانم شما بالاخره فهمیدید چی میگم، اما هی دنبال کنم آبروشو ببرم، بگو غلط کردم، بگو اشتباه کردم، اعتراف کن که نمیدانی. بخوام طرف رو به این صورت در بیارم. اینا حرامه. مراء جز گناهان کبیره است و از چیزهایی است که در بحث‌های طلبگی هم ممکن است خدای نکرده پیش بیاد. هر کجا دیدید بحثتون رسید به جایی که دیگه مطلب روشنه و دنبال کردن اهداف دیگری داره، اونجا بحث رو قطعش کنید، کوتاه بیاد. دیگه دید طرف فهمیده اما نمیخواد قبول بکنه، داره دفاع از باطل میکنه، میخواد غلبه کن بر شما، شما میخواد بر او غلبه کنی، مغالبه، غلبه کل واحد نن الاخر. وقتی به اینجا رسید رها کنید. و اگر همین یه دستور درباره بحث ها و گفتگوها در میان دولت ها، در میان ملت ها، در میان شخصیت ها، در میان مذاهب، همین یه اصل آیت بشه، اساس بحث و مجادله و مباحثه کشف حقیقت باشه، نه مغلوب ساختن طرف یا باطلی را حق جلوه دادن. فلان کس طرفدار ما هست، باطلم میگه، راه باطلم میره، هما توجیه کنیم، هما مجادله کنیم. اینها چیزهایی است که اسلام راضی ازش نیست. طرفدار من هم ممکن است یه وقت باطل بگه، من نباید دفاع از او کنم. داستانی نقل میکنن که در قدیم دو طایفه داشتن و هم جنگ میکردن، یه عده از راه رسیدند و دیدن طایفهشون داره به اونها میجنگه، چاقوها رو کشیدند و طرف مقابل مجروح کردند و بعد آمده بودن سر جوب نشسته بودن، چاقوهای خون آلود رو میشستن، میگفتن نفهمیدیم نزاع بر سر چی بود، چرا داشتن میجنگیدن. همه اندازه این قبیله منه، طایفه منه، طرفدار منه، من بزنم هران چه باد و باد. در مجادلم همینه. الان ما در صفحه جرائد میبینیم بعضی های اشتباهی کردن، اما روزنامه وابسته به اونها سعی میکنن بگه این اشتباه نیست، این واقعیته، این حقیقته، فضیلتی در باره این سخنان میشمارد، اینا درست نیست. جرائد ما، مطبوعات ما، رسانه های ما هم باید واقعا مراء و باطل بدونن، یعنی هدف غلبه نباشه، هدف کشف حقیقت باشه، پرده از روی حقایق برداریم و آشکار کنیم. بگذرم و اما برگردیم بر سر بحث فقهی که داشتیم. بعضی از آقایون اصرار کردند و گفتن در مسئله نسیان، نسیان چی؟ صلات طواف، اگر کسی نماز طواف رو فراموش کند. گفتیم اگر جای یادش بیاد نمیتونه برگرده، همونجا میخونه. بعضی ها اصرار کردن که خب در روایات داریم یا نائب بگیره، چرا نائب نگیره؟ مسئله نیابت من یه اشاره کردم، دلم میخواد روشنتر بگم که نائب گرفتن برای کسی که نماز طواف و فراموش کرده، جایی یادش آمده که نمیتونه برگرده، نائب گرفتن درست نیست، خودش باید همونجا بخونه. روایات متعددی داشتیم میگو خودش بخونه، و اما روایات نیابت، ما چهار تا روایت در باب نیابت در باب 74 از ابواب طواف داشت، چهار تا روایت. اون چهار تا روایت رو برای اثبات این مطلب ما کافی نمی دانیم. چرا؟ چرا شده دقت کنید؟ دو تا از روایت ها مال عمر بن یزید بود. ببینید روایت یک مال عمر بن یزید بود. خب اون میگفت کسی نیابتم میتونه بگیره. روایت بله 13 هم مال عمر بن یزید بود. پس روایت 1 و روایت 13 از باب 74 از ابواب طواف دلالت بر نیابت داشت، ولی روایت عمر بن یزید بود. این دو تا روایت، یه روایت راوی یک، مروی عن امام صادق یک، مضمون روایت هم یکی، بنابراین یه روایت در واقع. و سند به واسطه عمر بن یزید زیر سؤال، سند قابل اعتماد نیست. این دو روایت. و یک روایت هم مرسله ابن مسکان بود. ابن مسکان ان رجلن، روایت 14-74 بود. خب اینم که مرسله است، دلالتش خوبه، اما سند مخدوش بالارسال. تنها روایتی که برای ما میماند به درد میخوره سندش، روایت محمد ابن مسلم را 474، روایت 474. پس دو روایت عمر ابن یزید سندش مخدوش بود، روایت ابن مسکان مرسله بود. این هر دو از نظر سند دارای مشکل، اما روایت خوب ما از نظر سند روایت 474 که صحیح است. ببینید دلالت داره یا نه. اگر این روایت دلالت نداشته باشه، دیگه مسئله نیابت برای ما قابل قبول نیست. میخونم ببینید دلالت داره یا نه. عن محمد ابن مسلم، رجال سند همه خوبن. عن احدهما امام صادق یا باقر علیه السلام، قال سألته عن رجل نسي أن يصلي ركعتين قال يصلى عنه. يصلى عنه يعني چه؟